رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی که در سالهای اخیر و به بهانه خطر حمله خارجی به ایران و ضرورت مقابله با براندازی‌های رنگارنگ داخلی، سیاستی جنگی و نظامی را بر کشور تحمیل کردند، اکنون با چنگ و دندان برای دفاع از ادامه این سیاست به جبهه انتخابات ریاست جمهوری آمدند. دولت اسکناس بدون پشتوانه میان مردم پخش می کند. رهبر با هدف رأی جمع کردن برای احمدی نژاد به کردستان سفر کرده و از پشت شیشه های ضد گلوله اتومبیل ویژه‌ای که برایش درست کردند برای مردم این منطقه که 3 دهه سرکوب شدند دست تکان می دهد. درهای تلویزیون را به روی کاندیداهای ریاست جمهوری بستند. رهبر میگوید باید انتخابات پرشور برگزار شود، اما به دستور خود وی سردار زرقامی رئیس صدا و سیما وظیفه دارد تنور انتخابات را چنان گرم نکند که اوضاع از کنترل خارج شود. به دستور رهبر از جناح راست حاکم کسی نباید خود را کاندید ریاست جمهوری میکرد و حتی به سردار قالیباف گفته بود شما در همان شهرداری بمانید و کاری به انتخابات نداشته باشید. در هیچ دوره‌ای از انتخابات ریاست جمهوری چنین حجم وسیع و سنگینی از امکانات حکومتی برای کاندیدای انتخاباتی بسیج نشده بود که برای دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیج شده است. شورای نگهبان و وزارت کشور در هماهنگی کامل با یکدیگر برنامه‌ای برای بیرون کشیدن احمدی نژاد از صندوق‌های رأی را تنظیم کردند. فرماندهان سپاه و بسیج که پس از انتقادهای مکرر مخالفان دولت از تبلیغ مستقیم به نحو احمدی نژاد دست کشیدند، این تبلیغ را به صورت سازمان یافته در بسیج و سپاه پیش می‌برند، گرچه به شدت نگران موضع‌گیری‌های متفاوت بدنی بسیج و سپاه در پای صندوق‌های رأی هستند. رهبر جمهوری اسلامی با تمام افشاگری‌های اقتصادی که درباره واقعیت عملکرد دولت احمدی نژاد شده و می‌شود و به همه مردمی که شاهد این فاجعه‌اند دهنکجی کرده و در سخنرانی خود در کردستان مهر باطل بر همه این واقعیات زد و حمایت و بیعت خود با احمدی نژاد را تکرار کرد. تمام مدیریت دستگاه دولتی را کادرهای مافیای حجتیه که انواع نامها را در این سالها برای خود انتخاب کرده قبضه کرده است. برخی فرماندهان بسیج و سپاه و نمایندگی های رهبر در این دو نهاد وقتی دهان می گشایند و درباره اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی سخن میگویند، روح شیخ محمود حلبی بنیانگذار حجتیه را نمایندگی میکنند. فرمانده کل سپاه در همایش بسیج سازندگی بار دیگر به فرماندهان بسیج یادآوری میکند که بزرگترین قراردادهای اقتصادی را دولت نهم در اختیار شما گذاشته است. همچنان که در واردات و قراردادهای عظیم اقتصادی و نفتی سهم شیر در اختیار فرماندهان سپاه و شرکت‌های تأسیس شده سپاه است. یعنی همان شرکت‌هایی که دولت احمدی نژاد به بهانه خصوصی سازی و کوچک کردن دولت هر تکه‌ای را که از تن ملت می‌کند جلوی آنها می‌اندازد. رهبر جمهوری اسلامی سرنوشت 2 دهه رهبری خود را با با سرانجام سیاست جنگی پیوند زده است. از قول او نقل می شود که من یک جمهوری اسلامی اتمی را از خودم باقی خواهم گذاشت تا نامم در تاریخ ثبت شود. مخالفان سیاست جنگی او نگرانند که آرزوی چنین جمهوری اسلامی به قیمت برباد رفتن موجودیت و یا تمامیت ارضی ایران تمام شود. این همان اشاره است که هاشمی رفسنجانی و خاتمی در مخالفت خود با ادامه وضع موجود و سیاست‌های اتمی می‌کنند. حتی میر حسین موسوی نیز تلویحا می‌گوید سمت‌گیری نظامی فعالیت اتمی در ایران باید تغییر کند. تمام این اشارات و نشانه‌ها به معنای آن است که انتخابات ریاست جمهوری نه انتخاب یک جانشین برای احمدی نژاد، بلکه انتخاب یک سیاست جانشین برای سیاست نظامی اتمی حاکم است و مقاومتی که برای نگهداری احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری می شود نیز سماجت برای ادامه سیاست نظامی اتمی حاکم است. احمدی نژاد تابلوی جنجالی و منطقه‌ای این سیاست است و این هنوز تمام صحنه‌ای نیست که در برابر ما قرار دارد. آمریکا و اسرائیل در یک بازی هماهنگ، اولی در عراق و افغانستان و دومی در منطقه خاورمیانه، آب با آسیاب در حال گردش احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری می‌دیدند. بر شمار اخبار مربوط به حمله ناگهانی و غافلگیرانه اسرائیل به ایران در همین هفته‌های انتخاباتی افزوده شده است. صبر و قرار یک ماه هم ندارند تا انتخابات تمام شود، زیرا هدف تقویت مدافعان سیاست جنگی اتمی در جمهوری اسلامی و نگه داشتن احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری است. با ریاست جمهوری اوست که عرب و اسرائیل در یک جبهه قرار می‌گیرند و ترکیه می‌تواند قلب نیرومند و نظامی جهان اسلام شود و کشورهای نفتخیز منطقه ذخیره نفتی دلاری ترکیه و مصر و اسرائیل در منطقه. آیا مردم با آگاهی از عمق جدال کنونی به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و یا طراحان و مدافعان سیاست جنگی اتمی با انواع مانورها و توطئه‌ها خواهند توانست از پیچ تند انتخابات ریاست جمهوری عبور کنند و به مسیر 4 ساله اخیر خود ادامه بدهند؟ سهم نیروهای مترقی داخل خارج از کشور در این پیکار و به ویژه در آگاه ساختن مردم از عمق ماجرا چقدر است؟ ما شاهدیم که سهم بزرگ این پیکار علی‌رغم همه دشواری‌های امنیتی که در داخل کشور وجود دارد همچنان بر عهده همان نیروی است که در صحنه حضور دارند، به ویژه میر حسین موسوی و خاتمی که تلاش می‌کنند به جای موج سواری روی شعارهای غیر عملی مهدی کروبی با مردم سخن بگویند و با اشاراتی که می کنند آنها را به همان نقطه از آگاهی هدایت کنند که ضرورت تاریخی این دوران است، یعنی مخالفت با سیاست جنگی و نظامی حاکم که رهبری آن در اختیار علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان سپاه است و چرخ آسیاب شورای نگهبان هماهنگ با آنها در حرکت. تشکل‌های شناخته شده دانشجویی داخل کشور مانند دفتر تحکیم وحدت و دفتر ادوار تحکیم چنان غرق تخیلات و آرزوهای خود هستند که از بدنه دانشجویی عقب ماندند و تازه اگر منکر انواع بازی‌های زیرکانه جناح راست حاکم برای کشاندن این تشکل‌ها به گمراهی در ارزیابی دقیق از اوضاع انتخابات و کشور نشود، غفلت شده است. در خارج از کشور نیز اگر نبینیم و نگوییم که هنوز کنفرانس برلین فرهنگ سیاسی غالب است و اگر نبینیم و نگوییم که اشتباهات بزرگ سیاسیون مدعی چپ در ارزیابی از انتخابات دوم خرداد 76 و مجلس ششم و تقابل با خاتمی و آن مجلس ادامه دارد، باز هم غفلت شده است. هنوز طبل چپ نمایی در مهاجرت به نفع راست حاکم در داخل کشور نواخته می شود و اگر از اشتباه اعلام تحریم نیز بین داشته باشند، بحث‌ها و بیانیه‌ها را چنان پیش می‌برند که نتیجه آن یا تحریم است و یا ادامه گمراهی در شناخت واقعی‌ترین امکان برای ایجاد مشت واحد در این انتخابات. غفلت از ضرورت همراهی با مردم، بسیج مردم، توصیه به عمل جبهه‌ای و دفاع از تمرکز نیرو برای دفاع از یک کاندیدای واحد ریاست جمهوری، کاندیدایی که به موجب تمامی ارزیابی‌ها در شرایط کنونی و به موجب برنامه‌هایی که موسوی و کروبی اعلام کردند، فردی جز میر حسین موسوی نمی‌تواند باشد. کاندیدایی که تا این لحظه شرایط لازم برای حمایت ملی و امکان پیروزی بر احمدی نژاد را بیش از مهدی کروبی دارد.